خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. من رضا ولی‌زاده هستم با خبرهای این ساعت. به گفته معاون اول حسن روحانی، مشخص نیست بیش از 100 میلیارد دلار پول فروش کارخانه ها و شرکت ها کجا خرج شده است. معاون رئیس جمهوری یمن میگوید ایران اجازه ندارد در مذاکرات ژنو برای حل بحران این کشور حضور پیدا کند. و باراک اوباما میگوید آمریکا هنوز استراتژی کاملی برای آموزش نیروهای عراقی در نبرد با گروه حکومت اسلامی ندارد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید مشخص نیست بیش از 100 میلیارد دلار پول حاصل از واگذاری شرکت ها و کارخانه ها در دولت گذشته کجا خرج شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای جهانگیری گفت کسی موضوع این پول ها را بررسی نکرده و نخواهد کرد. همزمان با این اظهارات، روز دوشنبه سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت حمید بقایی معاون اجرایی دولت محمود احمدی نژاد خبر داد. خالد بها معاون رئیس جمهوری یمن میگوید که ایران اجازه ندارد در گفتگوهای ژنو به منظور حل بحران این کشور حضور پیدا کند. آقای بها در ریاض گفت که این دیدارها باید بین طرفهای یمنی و تحت نظارت بین المللی انجام بگیرد و هیچ طرفی از جمله ایران نباید در گفتگوهای ژنو دخالت کند. خالد بها هدف از گفتگوهای ژنو را بازگرداندن قدرت به دولت عبد ربه منصور هادی رئیس جمهوری این کشور در راستای اجرای قطعنامه سازمان ملل متحد دانست. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با اذعان به شکست‌های نظامی اخیر ارتش عراق در برابر گروه حکومت اسلامی گفت آمریکا هنوز استراتژی کاملی برای آموزش نیروهای عراقی در نبرد با جنگجویان داعش ندارد.
ما می‌خواهیم ارتش عراق آموزش‌های نظامی بیشتری ببیند و از امکانات مورد نیاز برخوردار باشد. نخست وزیر عبادی هم موافق این استراتژی است. بنابراین ما مشغول ارزیابی برنامه‌های مختلف برای اجرایی کردن یک استراتژی دقیق هستیم.
به گزارش آسوشیتد پرس، آقای اوباما در نشست گروه 7 در آلمان از دولت عراق مصرانه خواست تا سنی ها را در کارزار علیه حکومت اسلامی به کار گیرد. یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، از آمادگی آژانس برای نظارت و راستی آزمایی توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی در صورت دستیابی به یک توافق خبر داده است. آقای آمانو همچنین حل و فصل موضوع مرتبط با ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران را پس از اجرای توافق امکان پذیر دانست. یوکی آمانو که در آغاز نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی صحبت میکرد، اجرای پروتکل الحاقی از سوی ایران را موجب افزایش میزان اطمینان از برنامه هسته‌ای تهران عنوان کرد. مدیر کل آژانس مدیر عامل سد و نیروگاه کرخه از کاهش حجم آب در این سد خبر داده و گفته است حجم آب ورودی به دریاچه سد از 5 میلیارد متر مکعب در سال به حدود 1 میلیارد متر مکعب رسیده است. به گفته فریدون صالحی، همزمان با کاهش حجم آب، نیاز آبی مناطق پایین دست سد کرخه چند برابر شده و اکنون این سد آب مورد نیاز 160 هزار هکتار از اراضی پایین دست و 400 روستا را تامین می‌کند. سد کرخه یکی از بزرگترین سد خاکی ایران و خاورمیانه به شمار می آید و عملیات اجرایی آن به نوشته خبرگزاری ایرنا در سال 1380 به پایان رسید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما radiofarda.com هم میتونید دنبال کنید. اگر در ایران هستید و برای دسترسی به سایت ما با مشکل فیلترینگ مواجهید، کافیه یک ایمیل به نشانی proxy@radiofarda.com بزنید. همکارانم خیلی سریع برای شما فیلتر شکن سایفون رو ارسال میکنن. صفحه فیسبوک رادیو فردا هم یکی دیگر از پل‌های ارتباطی ماست. سپاسگزار از همراهیتون. تا بخش بعدی خبرها براتون لحظات خوشی را آرزو می‌کنم.
از کارگران با کارگران، کارنامه
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. در گزارش این هفته، عملکرد دولت حسن روحانی در قبال تشکل‌یابی در ایران بررسی خواهد شد. پیش از آن نوبت اخبار است که می شنوید. اتحادیه آزاد کارگران ایران در نامه‌ای با اشاره به بازداشت جعفر عظیم‌زاده و شاپور احسانی راد، رئیس و عضو هیئت مدیره این تشکل، خواستاران شد که کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری این موضوع را به عنوان یک مورد نقض آشکار حقوق انسانی کارگران به سازمان بین‌المللی کار گزارش کند. به نوشته سایت اتحاد، اتحادیه آزاد کارگران ایران از کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری خواست از مقام‌های مسئول در ایران بخواهد حکم آزادی بی قید و شرط آقایان عظیم‌زاده و احسانی راد را صادر و احکام زندان علیه فعالان کارگری در ایران را لغو کنند. شاپور احسانی راد روز 26 اردیبهشت و جعفر عظیم‌زاده روز 3 خرداد در ارتباط با اعتصاب 35 روزه 1000 کارگر کارخانه لوله نورد صفا بازداشت شدند. 500 تن از کارگران شرکت استیم پتروشیمی ایلام روز 13 خرداد دست از کار کشیدند و مقابل درب ورودی این شرکت تجمع کردند. به نوشته ای سایت اتحاد، این کارگران به افزایش ساعت کار خود به 12 ساعت و نیز پرداخت نشدن 4 ماه حقوق خود معترض بودند. اعتصاب کارگران زمانی پایان یافت که کارفرما متحد شد ساعت کار کارگران را به 10 ساعت کاهش دهد و 2 ماه از 4 ماه حقوق معوقه آنان را پرداخت کند. سندیکای کارگران فلزکار مکانیک گزارش داد که مدیریت کارخانه ایران خودرو پس از اعتراض‌های کارگران این واحد در سال گذشته دستمزد آنان را بین 400 تا 450 هزار تومان افزایش داده است. این افزایش دستمزد شامل 17% افزایش مزد سالانه، طبقه بندی مشاغل و افزایش تولید می شود. خبرگزاری مهر نوشت 11 ماه پس از ابلاغ توقف دریافت حق بیمه از بن نقدی کارگران، سازمان تامین اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای خطاب به کارفرمایان مصوبه شورای عالی کار را لغو کرد و خواستار پرداخت دوباره حق بیمه از بن نقدی کارگران شد. بر اساس این گزارش، شورای عالی کار اول مرداد سال گذشته مصوبه‌ای را ابلاغ کرده بود که در آن بر توقف حق بیمه از بن نقدی کارگران و مشمولان قانون کار تاکید شده بود. حدود 120 کارگر کارخانه نساجی ایران برک رشت نزدیک به 3 هفته است که در اعتراض به پرداخت نشدن 9 ماه حقوق خود دست به اعتصاب زدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران اعتصابی گفتند که تنها بخشی از مطالبات 3 ماه اخیر خود را به صورت علل حساب دریافت کردند. کارگران همچنین به پرداخت نشدن حق بیمه از جانب کارفرما به سازمان تامین اجتماعی اعتراض دارند. کارگران نساجی ایران حدود 20 سال پیش از سازمان صنایع ملی به بخش خصوصی واگذار شد و به نوشته ایلنا تعداد کارگران از 1500 تن به 120 تن کاهش یافته است. رئیس سازمان بهزیستی اعلام کرد که دریافتی معلولانی که توانایی کار ندارند تا سقف حداقل حقوق کارگران یعنی 712 هزار تومان در ماه افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری مهر، انوشیروان محسنی بندپی تعداد معلولانی که از خدمات حمایتی و توانبخشی سازمان بهزیستی بهره‌مند می‌شود بیش از 1,100,000 تن اعلام کرد و گفت که 10% از این تعداد مشمول افزایش حقوق خواهند شد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
در روزهای اخیر، اخبار و گزارش‌هایی در مورد برخورد با تشکل‌های صنفی و یا اخلال در کار آنها از سوی دستگاه‌های دولتی و یا کارفرمایان بخش خصوصی انتشار یافته است. جلوگیری از بازگشت به کار 26 کارگر فصلی معدن آقدره تکاب به خاطر اعتراض‌های صنفی سال گذشته توسط شورای تامین شهرستان تکاب و کارفرما، احضار 12 تن از این کارگران به دادگاه، رد صلاحیت 5 عضو شورای مرکزی خانه پرستار در انتخابات هیئت مدیره‌های نظام پرستاری سراسر کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بازداشت فعالان حقوق معلمان و فعالان کارگری و مخالفت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با برگزاری مجمع عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه از جمله مواردی هستند که میتوان به آنها اشاره کرد. این اقدامات در شرایطی صورت گرفتند که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنانی به مناسبت روز جهانی کارگر اول ماه مه بر لزوم سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرده بود.
ما در یک مسیر سه‌جانبه‌گرایی می توانیم به توسعه کشور برسیم. ستون توسعه کشور مهمترینش کار و کارگر است.
مقام های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست بارها از افزایش تعداد تشکل های کارگری در ایران سخن گفتند. اما غلامرضا غلامحسینی، عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، ساکن کانادا، عقیده‌ای دیگری دارد.
دولت نقطه ضعفش وجود تشکلات مدنی در سطح جامعه است و با توجه به اینکه شکایت کارفرمایان از کارگران در بیدادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران صدور احکام علیه کارگران که در قوانین کار در نظر گرفته نشده، مثل حکم شلاق برای کارگران و رد صلاحیت کارگران آزادیخواه و کارگرانی که مستقل و به فکر دفاع از حقوق کارگری هستند در تشکلات موجودی که هستش، رد صلاحیت این همه نشان از این میده که دولت جمهوری اسلامی ایران، یعنی در واقع حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، سرسختانه با هر گونه تشکلیابی و ایجاد نهادهای اجتماعی در ایران مقابله میکنه و به شدت سرکوب میکنه.
آقای غلامحسینی همچنین بر این باور است که گسترش اعتراض های صنفی در میان کارگران، معلمان و پرستاران باعث تشدید برخورد با فعالان صنفی شده است.
در آستانه روز جهان کارگر بخشی از فعالان کارگری را بازداشت کردند و طی همین ماهای گذشته، طی سال گذشته، صدور احکام بلند مدت برای فعالان کارگری که در زندان بودند، برخورد با انجمنهای صنفی مستقل مثل انجمن صنفی معلمان و قبول نکردن تقاضای جای سندیکای کارگران شرکت واحد، همه و همه داله بر اینه که این حاکمیت در رأس کارش سرکوب قرار داره. برای اینکه امروز به نظر من در یک موضع متزلزلی قرار داره.
صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، هم با اشاره به اینکه گسترش اعتراض‌های صنفی کارگران، معلمان و پرستاران که به گفته او با به خیابان آمدن هزاران تن از آنان در یک سال گذشته همراه بوده است، اعتقاد دارد که دولت حتی با بازداشت فعالان صنفی و نیز کارگرانی که خواستار دریافت حقوق معوقه خود بودند مخالفتی ندارد.
حتی خیلی از فرمانداری‌ها که کارگزار استانداری‌ها و فرمانداری‌ها که کارگزار دولت عملاً هستند، در این بازداشت و بگیر ببندها نقش داشتن. از جمله در همون بافق کرمان که اون اعتصاب معروف 3 ماه رو انجام داد، بیش از 3 ماه اعتصاب بود، این نقش داشتن. خود دولت همونطور که عرض کردم، چون که سیاستاش بر مبنای این هستش که حرکت‌های کارگری رو و دستمزد رو پایین نگه داره، خب برای که دستمزد رو پایین نگه داره با این دستمزد هم نمیشه زندگی کرد، به ناچار اعتراض میشه و تشکل هم اگه بخواید درست بکنی، دولت اونو به زیان خودش میبینه، به زیان سیاست های خودش. برای همین سیاست دولت این است که اولا اعتصابات و اعتراضات کارگری رو کنترل بکنه، کنترلش هم نه از طریق منطقی بلکه از طریق همون سیاست توسل به زور و سرکوب و اخراج و غیره است و جلوگیری از تشکل است.
در این میان خبرگزاری ایلنا به نقل از کارگران پیمانی شاغل در فازهای 15 و 16 منطقه ویژه عسلویه نوشت که در متن جدید قراردادهای کار آنها آمده است که در صورت اعتصاب پیمانکار میتواند بدون پرداخت مزد با آنها تسویه حساب کند. بر اساس این گزارش، اعتصاب‌های سال گذشته کارگران در گنجانده شدن این شرط در متن قراردادهای جدید کار کارگران مؤثر بوده است. یکی از شرمندگان برای ما نوشته است که کارگران افغان بهترین و با انصافترین کارگران دنیا هستند و بعقیده او هر کس که با آنان کار کرده است میتواند در این مورد شهادت دهد. یک شرمنده نیز میگوید:
من 5 تا بچه دارم، خودم هم 52 سالم، بیکارم هستم، کار نیست، خدایا چی کار کنم، از دست این مسئله خسته شدم، دست این مسئله هر جا میرم که کارم نیست، خدایا تو رو حضرت عباس صدای منو پخش کنیم، بذاریم خجالت بکشن، آبرشون که نمیره، آبرشون که ربطه، اما ولی بازم ول نمی کنن کیم، درد ما را نمیرسن کیم.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-2212 تماس بگیرید.